بسم الله الرحمن الرحیم. در باب ابزار معرفت بودیم. یکی از مسائل مهم معرفت شناسی و حتی در معرفت شناسی دینی، ابزار معرفت یعنی این که ما به چه وسیله‌ای می توانیم علم و آگاهی پیدا بکنیم. برای که وسیله رو تعیین بکنیم و معین بکنیم، اول لازم است که ما یک تقسیم بندی در معارفمون داشته باشیم. یعنی حرفایی که قبلا گفتیم اگر خدا بخواد به طور مجموع امروز بیان بکنیم، نه اینکه خلاصه 12 جلسه رو، بخشی از اون حرفا رو. در جلسه گذشته عرض کردم یکی از ابزارهای معرفت حسه که مولد معرفت حسی و علوم حسی در ماست و مکانیزم پیدایشش بهره برداری از اعضا و حواس پنجگانه ظاهری است که مشهور و مشهود است، همگان نسبت به او آگاهی دارند. اما این پنج عضو برای ما چه معرفتی را ایجاد می کنند؟ قبلن عرض کردیم که یک تقسیم بندی برای علم وجود دارد و اون تقسیم علم است به علم حضوری و علم حصولی. علم حضوری علمی بود که بین عالم و معلوم واسطه وجود نداشت. علم بی واسطه رو بهش میگن علم حضوری. حضور معلوم نزد عالم، خود معلوم نزد عالم هست که در جای خودش نه قسم رو ازش بیان کردم و ما راجع به علم حضوری و مکانیزم پیدایش علم حضوری اگر بخوایم صحبت بکنیم در ابزار حس صحبت نمی کنیم، چون حس به ما معرفت حضوری نمیده. اون یک بحث شهودیه، بحث شهودی وجدانی است. مراد از وجدان هم وجدان اخلاقی نیست. وجدان اخلاقی ها یکی از اشکالات این گونه بحثا در واقع اشتراک لفظی برخی از الفاظ با الفاظ مصطلح نزد شماست. من وقتی میگم وجدان، شما بلافاصله اون یاد وجدان درد میفتی که مثلا فرض کنید یک کسی یک کار بدی کرده باشه، بعد مثلا وجدانش فرض کنید که او رو سرکوب میکنه. من مرادم این وجدان نیست، اینو بهش میگم وجدان اخلاقی. اما علم حضوری شهودی است، یعنی وجدانی است، یافتنی است، یافتن است، نتیجه اش هم دیدن است. اما علم حصولی که علم با واسطه است، یعنی بین عالم و معلوم صورتی واسطه می شود، این یافتنی نیست و نتیجه اش هم دیدنی نیست، بلکه نتیجه اش دانستن است. دانستن است. متفاوته، ماهیتاً هم با هم متفاوته. پس یک بخش علومش علم حضوری، مکانیزمش شهوده که شاید بعدها راجع بهش صحبت بکنیم، ولی یک بخش از علم ما علم حصولی است که بین عالم و معلوم چیه واسطه وجود داره. اون واسطه چیه؟ دلاله های عرض نیستن، اون واسطه صور ذهنی هستن. درست شو؟ خب همین علم حصولی ما تقسیم شد به تصور و تصدیق. تصور آگاهی و معلومات ما بود که درش حکمی وجود نداشت، یعنی نفس انسان نسبت به اون معلوم حکمی رو صادر نمی کرد. و این معلومات حصولی ما در باب تصورات که فاقد حکم هستن یا مفردن، بسیطن، مثلا مثل تصور آب، مثل تصور زی، مثل تصور این کلاس، مثل تصور کوه دماوند، توجه فرمودید اینا همه مفردن. آب، زی، کلاس، اینا همشون مفردن. اما گاهی اوقات تصورات ما مرکبن، یعنی مفرد نیست که یک واژه باشه، یک لفظ باشه، بلکه ترکیب داره. اما ترکیبی است که درش اسناد وجود نداره. شما چیزی رو به چیزی اسناد نمیدی، مثل مضاف و مضاف الیه. میگید کلاس، بعد میگید کلاس درس، درس رو اضافه کردی، درست شو؟ ولی در کلاس درس اسناد وجود داره؟ شما درس رو اسناد دادید به کلاس یا نه فقط اضافه کردید؟ اسناد دادن این است که شما گزاره بسازید، حقیقتی است که قضیه سازه. ولی کلاس درس، خب کلاس درس که چی؟ بهش میگم مرکب. متو مرکب چی؟ ناقص. خب چرا بهش میگم مرکب ناقص؟ چون اسناد توش نداره. خب حالا اسناد توش نداره چرا ناقص میشه؟ برای که یه ملاکی وجود داره در مرکب. مرکب یعنی که دو تا کلمه که با هم ترکیب شن، اگر در این ترکیب یک ترکیب اسنادی وجود داشته باشه بهش میگم مرکب تام، ولی اگر ترکیب اسنادی نباشه بهش میگم مرکب ناقص. تفاوت مرکب تام با مرکب ناقص در چیه؟ در این است که مرکب ناقص لا یسه حسکوت علی، ساکت بودن بر آن چیز صحیح و معقولی نیست. من میگم کلاس درس، شما که مستمع هستی بگی خب که چی حالا کلاس درس چی؟ با اینکه ترکیب وجود داره ولی ترکیب چون اسنادی نیست سکوت برش هم درست. آقا میگم زید آمد، من آمدن رو به زید چکار کردم؟ نسبت دادم، نه اینکه اضافه کردم. این یسه و سکوت علیه دیگه، شما نمیگید خب چی شد، خب زید آمد، تموش. یه جمله است، یه خبره. این دیگه میگن مرکب تام. اما تصورات ما به دو دسته تقسیم میشن. اولا تصورات اونایی هستند که اون مفاعون معلوماتی هستند از سنخ علم حصولی که درش حکمی وجود نداره اما میتواند مفرد باشد، مثل زید، مثل کلاس، میتواند مرکب باشه، بطور مرکب ناقص، یعنی اسنادی توش وجود نداره. شما چیزی رو به چیزی نسبت نمیدید، بلکه چیزی رو به چیزی اضافه میکنید. تفاوتش هم دیگه در نسبت دادن یسه حس سکوت از ناحیه مستمع. وقتی من میگم زید آمد، شما خب دیگه در واقع ذهنت نسبت به یک خبری نسبت به زید سکوت میکنه. حالا برخی مثلا میگن حال اومد چه خبر، باز من در عالم محاوره صحبت نمیکنم، من در عالم ادبیات دارم صحبت میکنم. در ادبیات میگن نقطه سر خط. حالا بعضیا دوست دارن حرف بزنن حال زید اومد، بعد چی گفت، چی پوشیده بود، ایناش دیگه ربطی به اون اسناد نداره، بلکه برمیگردد به حس همون کنجکاوی. بگو شما نقطه سر خط در اسناد مرکب تامه. اما کلاس درس اسب سفید، خب حالا اسب سفید چی شد؟ ببینید ذهن انسان آماده است که یه خبری رو بشنوه و هنوز خبری رو نشنیده، یک جزء از خبر رو شنیده. اسب سفید، خب حالا این اسب سفید مرد، این اسب سفید ولادت پیدا کرد، این اسب سفید فروخته شد، این اسب سفید چی شد؟ هنوز چیزی بهش اسناد داده نشده، ولی شما یه ترکیبی رو ایجاد کردی. خب حالا مفرع این تصورات شما چه از سنخ مفرد باشد چه از سنخ مرکب، ولی مرکب ناقص. یه بخشی از علم شما علم تصدیقی است. تصدیق آن است که درش حکم وجود داره، درش حکم وجود داره. زید آمد، اینو میشنوید در جملات مرکب تاب خبری است، تامه. زید آمد، یسه خود سکوت علیه، بعد من میگم بله آمد. بله آمد یه کار چیه؟ حکم از ناحیه نفس منه، یعنی در رو نگاه میکنم ببینم که زید آمد، ببینم اون خبری رو که شما دادید مطابق با واقع هم هست. این مطابقت با واقع رو من نسبت بهش حکم صادر میکنم، یا تایید میکنم یا تایید نمی کنم. اینو بهش میگه تصدیق. حالا تصورات شما یا مفرد است یا مرکب ناقص. این تصورات شما یا جزئی است یا کلی. جزئی چیه؟ تصوری که انطباقش جز بر یک فرد امکان ندارد. اگر اسم آقا علی باشد، علی فقط بر کی اطلاق می شود؟ بر این آقا. اگر ما یک کوهی داشته باشیم که داریم، هنوز داریمش، کوهی داشته باشیم به نام دماوند، کوه دماوند فقط بر کی اطلاق میشه؟ بر همون کوه دماوند. دیگه بر مثلا فرض کنید که زرد کوه که اطلاق نمیشه که، اون خودش اسمش همراهشه دیگه، زرد کوه دیگه. توجه فرمودید چی عرض میکنم؟ اینش بگن تصور جزئی. تصور جزئی در اعلامه، اینی که گفتم علی، حالا شما میگیم ما هزار تا علی داریم، ولی هزار نفر علی داریم. علی مفهوم کلی نیست، این علی با اون علی با اون علی با هم متفاوتن، یکی علی اکبر از یکی علی از قرصه، تفاوت دارن با هم دیگه، ولی علی فقط بر یک نفر اطلاق میشه. تصوراتتون پس یا جزئی است قابل انطباق بر یک نفر است فقط، و یا تصوراتتون کلی است قابل انطباق بر افراد بی شماره. شما وقتی میگید کوه دماوند بر کی اطلاق میشه؟ بر یک مستا. ولی وقتی میگید کوه بر چی اطلاق میشه؟ بر هر مستاقی که خصیصه کوه بودن رو داشته باشه. زرد کوه بخواد باشه، بخواد مثلا فرض بفرمایید اورست باشه، میخواد مثلا فرض بفرمایید که هر چیزی، هر کوه دیگری که باشه. اینو بهش میگن مفهوم چی؟ تصور کلی که انطباقش بر کثیرین امکان دارد، بر افراد بیشمار امکان دارد. خب تصورات جزئی اقسامش چی بود؟ تصورات جزئی اقسامش چی بود؟ خواستیم اینو بگیم. پس ما با علم حضوری کاری نداریم، فعلا در علم حصولی هستیم. در علم حصولی یه تصور داریم، یه تصدیق. تصور و تصدیق اونم یا بدیهی هستن یا نظری. تصورات بدیهی اونایی هستن که محتاج به فکر کردن نیستن، تصورات نظری اونایی هستن که محتاج به فکر کردن هستن. شما برای روشن شدن مقوله وجود نیاز به فکر نداری، میدونی وجود چیه، بچه کوچولو هم میدونه وجود چیه، شاید نتونه بگه چیا، اما معناش براش چیا روشنه. لذا به این میگن تصور چی؟ بدیهی، نیاز به فکر کردن نداره. وقتی بهش میگی که بابات هست، اگه دروغ گفتن رو بهش یاد نداده باشی، اگه نباشه میگه، یعنی معنای وجود آدم رو میدونه، میفهمه نبودن چیه، میفهمه بودن چیه. اینو بهش میگن تصور چی؟ بدیهی. ولی یه تصوری هست نظری است، نیاز به فکر کردن داره. از اون بچه که هیچ، باباش هم سوال کنی روح چیه؟ نمیدونم. اگه ازش سوال کنی که مثلا فرض کنی ملک چیه؟ اینا بیشتر نیاز به فکر کردن داره. درست شد؟ حال فکر کردن خودش یعنی چی؟ خود این فکر کردن یعنی چی؟ شاید در یه جلسه مقوله فکر کردن رو اصلا تعریف بکنیم، اصلا تبیین بکنیم. فکر کردن من فکر نمی کنم، من فکر می کنم. اینا که خیلی به خودتون گاهی بی خود اسلات میدید، من فکر می کنم اینجوری باشه. وقتی میگی من فکر می کنم، بده چیکار میکنی الان؟ وقتی میگی من دارم مثلا فرض کنید اتو میزنم، خب معلومه داری چیکار میکنی. میگی من مثلا دارم آشپزی میکنم، معلومه داری چیکار میکنی. من دارم رانندگی میکنم، معلومه داری چیکار میکنی. اما من فکر میکنم، خب چیکار میکنی الان مثلا؟ شاید در یک جلسه مفهوم فکر کردن رو بیان بکنی. خب تصوراتتون گاهی بدیهی است، گاهی نظری. تصوراتتون گاهی جزئی است، گاهی کلی. اقسام تصورات جزئی رو برام بیان کنید. ما بخواستیم اقسام تصورات جزئی رو بیان بکنیم. یک قسم از اقسام تصورات جزئی شما معارف حسی شما هستن. معارف حسی، معلومات حسی. اگه یادتون باشه عزیزان، با تو کلاس‌های دیگه هم که باشم وقتی میگم اگه یادتون باشه، خب اینجا به احترام برخی نمیتونم این حرف رو بزنم، ولی در کلاس‌های دیگه که باشه میگم تعلیقا به شرط محال. تعلیق یعنی که مشروط به امر محال، که یادت باشه فارسیش اینه. ولی اینجا به احترام برخی از اساتید جرئت نمی‌کنم این حرف رو بزنم. حتما یادتون انشالله البته به قید انشالله. اگه یاد آقایون باشد، ما یکی از ویژگی‌های معلومات حسی رو گفتم چیه؟ فردیه، یعنی جزئیه. پس بنابراین یکی از اقسام تصورات جزئی چی شد؟ معارف و معلومات حسی بود که حاس، یعنی همون آدم مدرک، و معلومات حسی البته اختصاص به انسان نداره. حیوانات هم حسی، معلومات حسی دارن. حاس در زمان که مرتبط میشه با اون پدیده خارجی، اون رو درکش میکنه. این روش میگن چی؟ معلومه حسی. مادام که ارتباط دارد، اون معلوم معلومه چیه؟ حسیه. پس یکی از اقسام تصورات شما، تصورات چیه؟ تصورات جزئی شما تصورات حسی است، که اون چیزی که باعث شده این به دست بیاد چی بوده؟ حس بوده، ابزار حس بوده، اون پنج عضو شما. دومین قسم از اقسام تصورات جزئی معلومات خیالی هستن، که معلومات خیالی رو عرض کردیم در امتداد معلومات حسی هستن. شما مادامی که با یک حقیقت خارجی و عینی از طریق حواست ارتباط داری، درکش کردی، اون میشه معلوم حسی. ولی وقتی این ارتباط قطع شد، دیگه رفتی خونتون و اون پدیده حسی رو در ذهنت داری مرور میکنی، به این میگن ادراک خیالی. تفاوتهاش رو هم در همون جلسه گذشته بیان کردم. پس ادراک خیالی هم یکی از اقسام چیه؟ تصورات جزئی. اما چرا؟ چرا جزئیه؟ باید خیلی دقیق باشید که بابا به من پاسخ بدید که بابا تو الان گفتی ادراک خیالی در پی ادراک حسیه، پس چون ادراک حسی جزئیست، این هم حتما جزئیست. همین که به مادرت بگیم مامان جون مثلا فرض کنیم من یه قرب سبزی خوردم 20 سال پیش هنوز ازش هست، این که دیگه ادراک حسی نیست، این ادراک چیه؟ خیالیه. اما ادراک خیالی یک مقوله جزئیه، یک قرمه سبزی که مادر درست کرده. حالا گاهی ممکن است به عیالتون بگید. یک خب سازنده معلومات خیالی شما چیه؟ باز همون حسه. اما ما یک قسم تصور جزئی داریم، اما سازندش حس نیست. چی؟ خب اگه توجه کرده بودید در جلسه گذشته ما حواس باطنی رو مطرح کردیم، گفتیم در حواس باطنی ما دو تا قوه داریم، یه قوه به نام وهم، یه قوه به نام حافظه. وهم کارش چی بود؟ قوه واهمه انسان کارش ادراک معانی جزئی است. معانی یعنی اونایی که صورت ندارن، تصویر ندارن. شما واسطه قوه واهمت محبت والدین رو درک میکنی. محبت یه امر چیه؟ سوریس یا معناست؟ تصویری نداره، معناست، درست شد؟ اما محبت والدین، محبت والدین باعث بشه که هم چی بشه؟ جزئی بشه یا کلی بشه؟ کلی نیست، جزئی است. محبت پدر مادر یا عداوت شیطان، یا مثلا فرض بفرمایید هر چیزی که پسوند داشته باشه دیگه، مرکب شد دیگه، هر چیزی که مرکب باشه میشه جزئی. متو از سنخ چی باشه؟ از سنخ صورت نباشه، از سنخ معنا باشه. محبت، عداوت، عدالت، ظلم، اینا هم از مقوله چی هستن؟ معنا هستن. یارو بهش میگم مفاهیم وهمی. مفاهیم وهمی هم چی هستن؟ جزئی هستن، جزئی هستن. نظر اکثر فلاسفه اسلامی به این است که مفاهیم وهمی هم جزئی هستن. برخی یه بحث دقیقی دارن در بحث‌های فلسفه و منطق در جای خودش مطرح میشه، حالا اون بگذار. یه پرانتز باز کنم خیال آقایون راحت، حضار راحت بشه. و اون که یه معنای معانی وهمی چی بود؟ اون معانی جزئیه‌ای بودن که واسطه قوه واهمه درک می‌شدن و از سنخ صور نبودن، بلکه از سنخ چی بودن؟ معنا بودن. مفاهیمی که واسطه قوه تصوراتی که به واسطه قوه واهمه درک می‌شوند اما از سنخ صورت نیست، بلکه از سنخ چی؟ آقا معناست. تفاوت‌ها رو دقت بکنید دیگه هزار تا مصداق براش می‌تونید بزنید. اما یک مثل در واقع تعریف دیگه هم قوه وهم داره که معمولا مردم با همین قوه، معمولا با همین معناش در واقع سرکار دارن. میخوام این تفکیک ایجاد بشه. و اون که معمولا انسان ها، افرادی که واقعی، مقولاتی که واقعیت نداره، مفاهیمی که حقیقت نداره رو بهش میگن مقوله چی؟ موهوم، وهمی. مثلا مثل سیمرغ. سیمرغ یک مقوله چیه؟ حقیقیه یا وهمیه؟ وهمیه، چون شو حقیقت نداره. قول، 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 میدونید که قول بر بچه بخواد به تصوریش بگی قول میاد بیخور حتی هم اون یه معنی حقیقی، یه مفهوم حقیقی، یه معنی وهمیه. وهمیه به این معنی که هیچ ما به ازای در عالم خارج نداره. اما یه چیزی رو بگم برای اهلش، و اون که همین چیزی که حقیقت نداره موجب تأثیره، موجب اثره، به شدت هم اثر میذاره. بچه بی ترسه. البته حالا که بچه ها فوق لیسانس به دنیا میان، اون موقع زمان ما میترسیدیم که الان بشه که صد دام میاد خیلی بارش نیست، باکش نیست، درست شد؟ ولی حالا اینو مثلا بگم، خب یکی از مفهوم های موهوم این حرکت جنازه است. چرا شما میترسید از قبرستون؟ از مرده بلند میشه چیکار کنه؟ اگه از واقعا بلند میشه یه معنی وهمیه، اما اینقدر حقیقت به حقیقت نزدیکی شما میترسید. وقتی مثلا بهتون میگم بیاین شب جمعه بریم قبرستان، میگه ای بابا من روز ازت گرفتم. این معنای مخون با اون معنای وهمی بالایی چیه؟ متفاوته، ولی تأثیر گذاره. حالا در یه مقوله دیگه بحث میشه، خواستم فقط بدانید. در حالی که باید واقعا از انسانهای زنده ترسید، از مرده ها هیچ بنده خدا هیچ کاری نمی کنن. انسانهای زنده خطرشون بیشتره، مراقب باشید. همین دوست بدی که میگی، دوست نابابی که میگی، مرده نیست، زنده است. ولی تو از مرده میترسی نه از ناباب بودن. اون حقیقت تعلیمیت غلطه. ناباب بودنه خطر داره. به خاطر همینه که میگی بچه‌م کجاست؟ خونه رفقاشه. خب زندن مشکل نداره. گاهی تذکرات شاید لازم باشه. خب این هم یک دست از مفهومات، مفهوم، تصور، تصور وهمی، تصور خیالی، تصور حسی. اون دوتا حسی و خیالی منشه انتزاعش چیه؟ منشه ایجادش چیه؟ منشه تحققش چیه؟ ابزار به دست آمدنش چیه؟ حس. اما مفاهیم به جزئی وهمی چی؟ محبت از چی فهمیده میشه؟ یه دست از معلومات شماست که منشأش حس نیست. اما در مقابل حالا یواش یواش بخوایم اوج بگیریم، تا حالا 30,000 پا بود، میخوام بریم تو 100,000 پا. ما یه دسته از معلومات داریم که تصورن اما جزئی نیستن بلکه کلیان. انسان، مفهوم انسان، مفهوم علیت، مفهوم کلیت، مفهوم نوع، اینا اگه معانیش رو بدونی متوجه بشی که قابل انطباق بر بیشمار هستن. انسان فقط بر این آقا صدق میکنه یا بر همگان صدق میکنه؟ قابل صدق بر افراد بیشماره، بس کلیه. علیت رابطه خاصی بین دو تا شی که از ایجاد الف به ایجاد می شود، این رو بشه علیت. فقط بین یک حقیقت یا بین هر چیزی که حقیقت هست، هر چیزی که رابطه هست، هر جایی که از به وجود آمدن الف به ایجاد شد و از بین رفتن و در پی از بین رفتن الف به از بین رفت، اینجا بگن رابطه، رابطه چیه؟ علی. خب این علیت کی بسازش؟ این مفهوم کلیه. تصورم هست. چرا؟ دیگه ملاک دستتونه دیگه. این ملاک هایی که ما میگیم برای گذاشتن توی ذخیرتون نیست، بایدش استفاده کنید. ببینید آقا شما میگن برید ادبیات عرب مثلا یاد بگیرید، برید صرف و نحو یاد بگیرید. خب صرف و نحو یاد بگیرید یعنی برید پیش یه استاد صرف و نحو بخوانید، درست شد؟ میگن خب صرف و نحو رفتی یاد گرفتی، خب هدف چی بود؟ هدف چیه از این صرف و نحو یاد گرفتن؟ شما چیکار کنید؟ ما میخواهیم با این صرف و نحو خواندن تسلط به زبان عربی پیدا کنیم، بتونیم درست حرف بزنیم، بتونیم درست بخوانیم. و غایته، غایت ادبیات عرب، غایته صیانت اللسان عن الخطا فی الگفتار فی المقال، البته محفوظ ماندن زبان از خطا کردن در گفتار. اون جایی که فاعله مرفوع بخونم، اون جایی که منصوب است به نصب بخونم بدانم. خب این در کجا حاصل میشه؟ میگه با خواندن ادبیات، برو صرف و نحو. خب یه عده زیادی میرن صرف و نحو میخونن اما این هدف درشون ایجاد، چرا؟ دلیلش این است که خواندن بخش اول استیفاء اون هدفه، دومین بخش ممارست کردنه. اگه شما بخواید به شناخت برسید، شرکت در درس بخش اولشه، بخش دوم ممارست کردن، یعنی با دائما با اون در واقع عرضی که ما میکنیم در ارتباط باش داشته باشید تا بتوانید یا کم کم در شما جا بیفته انشاءالله. خب ما میگیم که کلیت، علیت، انسان، نه مفاهیم تصوری هستن. چرا؟ تصورن چون درش اون حکمی وجود نداره. حکم در اونجای وجود دارد که اسناد وجود داشته باشه. اسناد در اون جایی وجود دارد که جمله اون عبارت شما مرکب باشه و یسه حسقوت علی باشه. اینا قاعده است، اینا شاخصه است که من به شما میگم. خب اینا چجوری به دست میاد؟ مفهوم انسان کلیه چجوری به دست میاد؟ مفهوم مثلا فرض بفرمایید علیت کلیه چجوری به دست میاد؟ شما چگونه این تیپ معارف رو به دست میارید؟ با حسه؟ من با مطرح کردن اقسام مفاهیم کلی در واقع میخوام این نکته رو به حضرات القا بکنم که درست است که حس یک بخشی از معارف ما را ایجاد می کند، اما تمام معارف ما را نه. تصورات حسی تصورات خیالی ما را حس ایجاد می کنه، لکن همه معارف ما معارف خیالی و حسی، بلکه بخشی از معارف ما معارف چی بودن؟ وهمی بودن که جزئی بود اما حس درش دخالت نداشت. انسان که مفهوم کلیه، حس درش دخالت نداره. چرا حس درش دخالت نداره؟ چون ادراک حسی همواره ادراک چیه؟ فردی و جزئیه. و شما دارید بگید ما یه نوع ادراکاتمون، یه نوع از معارفمون، یه نوع از مفاهیممون، یه نوع از تصوراتمون، تصورات کلیه. خب اینو چی به دست بیاره؟ این رو باید وارد بشیم به یک ابزار دیگری به نام ابزار عقل. عقل این مفاهیم رو کی ایجاد میکنن؟ عقل. پس اون چی که در این درس برجسته است بر مبنای تفکر حکمای اسلامی اینه که حس یک بخشی از معارف و معلومات ما را ایجاد می کند ولی همه را نه، و اون بخش رو که اعتبار می کند اون بخش رو که ایجاد می کند معتبره ولی همه را نه. خب چیا رو ایجاد نمی کنه؟ مفاهیم کلی. تا اینجا اومدیم 70,000 پایی، بریم الان بالا. این مفاهیم کلی رو تقسیمش بکنید. باش، یه دسته از مفاهیم کلی. مفاهیم یعنی چی؟ تصورات. مفاهیم همواره چی هستن؟ در مقابل مفاهیم قضایا هستن. قضایا همیشه چی هستن؟ تصدیقات. در مفهوم حکم وجود ندارد، در تصدیق حکم وجود دارد چون اسناد داره. خب یک قسم اول از تصورات کلی، مفاهیم ماهوی یا معقولات اولا. دو، نترسید، مفهومات مفاهیم ماهوی یا معقولات اولا، این قسم اوله. مثل انسان تعریف میکنم، آنچنان براتون بیان خواهم کرد که از ادراکات تلویزیونی براتون آسان تر بشه. دو، مفاهیم منطقی یا معقولات ثانیه منطقی، اینا کلی هست. مثال نوع، جنس، فصل. بنویسید حالا به قول آقایون آذری ها، اللهم بیر بیر، یکی یکی میایم جلو دیگه. ما دلمونو زدیم به دریا ولی دریا زده نشدیم چون کارمونو بلدیم. سه، مفاهیم فلسفی یا معقولات ثانیه فلسفی. سازنده چهار نوع مفهوم، یک مفهوم جزئی وهمی، مفاهیم ماهوی یا مقولات اولیه، اولا بهش میگن، مفاهیم فلسفی یا مقولات ثانیه فلسفی، مقولات منطقی، مفاهیم منطقی یا مقولات ثانیه منطقی. این چهارتا کلی، برخیشون کلی هن، یکیشون جزئی بود، اون وهمیه جزئی، اون ستا کلی، درست؟ برای ادراک اینا از چی استفاده بشیم؟ حس استفاده نمیشیم. یه مطلب، در معارف حسی که به واسطه حس میاد، گاهی حس دوچاره چی میشه؟ خطا میشه. شما بگی حسم خطا کرد، از کجا میفهمی که این خطا خطاست؟ و این خطا رو چیکار میکنی؟ اصلاحش میکنی. پس به دو دلیل، یک، چهار نوع مفهوم داریم که مدرکش حس نیست، و دلیل دوم، برای تشخیص خطا در ادراکات حسی ما نیاز به چی داریم؟ عقل داریم، یه ضابطی بخوایم. پس باید بریم سراغ دومی، ابزار. بیریم بخواهم بریم برای دوم ابزار. اولا قبل از این که ما بگیم مفاهیم ماهوی چی هستن، به شش وظیفه عقل توجه کنید. عقل انسان شش وظیفه داره. میدونم سخته، اما ناشدنی نیست. همین توجه بکنید، منم آرام میگم، گاهی هم تکرار میکنم، بالاخره میشه. میخوایم شیش تا وظایف عقل رو بگیم. عقل رو به عنوان دومین ابزار معرفتی، دومین وسیله‌ای که میتواند برای ما معرفت ایجاد کنه. خب اول تعریفشو بگو، تعریفشو ول کن الان، تعریفشو میرسیم. چرا تعریفشو نمیگم؟ چون با این شیشتا کار سر و کار داری، چون با این شیشتا وظیفه سر و کار داری. اول بدون این شیشتا وظیفه کی انجام میده؟ یه خوده که انس گرفتی، بعد دیگه ترست از عقل میریزه، آنگاه از نظر فنی تعریف عقل معنا پیدا میکنه. همچه آدم، افراد معمولا اینجوری هستن دیگه. مثلا الان اگر یکیسی بیاد وسط حیات مسجد سینی پاره کنه، همه بیرن وای میستن تماشا بکنن. چرا؟ چون این با قوه خیال سر و کار داره، افرادم با قوه خیال خیلی انس دارن، به همین دلیله که تلویزیون خیلی طرفدار داره، چون قوه خیال رو چیکار بکنه؟ خیلی، بله، خیلی تحییجش میکنه، قوه خیال رو خیلی تحریکش میکنه، آدم هم تو خیالات خودش در زندگی میکنه. اما اصلا میگن آیه اندیشمندی پیدا شده، معادلات دو مجهولی عمر خیام رو داره حل میکنه. همه ریاضی من، ریاضیدان ها تا حالا کسی حلش نکرده، بعد پس هم میگن این داره حل میکنه. یا با ول کن، چرا؟ چون با قوه عقل سر کار داره. چون با قوه چی سر کار داره؟ عقل. یا واسه فلانی داره بحث شناخت میگه، ولش کن، بیکار. چرا؟ چون در واقع عقل رو باید وادار کرد، نه حس و خیال رو. حس با یه سوزن تحریک میشه، خیال با یه عکس تحریک میشه، اما عقل با چی تحریک میشه؟ کار سختیه، ریاضت میخواد، قطعا ریاضت میخواد. حالا عرض بکنیم شیش وظیفه عقل. وظیفه اول، وظیفه اول عقل این است که حالا این اول و دوم که من دارم میگم، نه که حالا اول این کار بکنه دوم این کار بکنه، یکی از وظایف عقل این است که کارش ترکیب مفاهیم حسیه. یکی از وظایفشه. اگه پرسیدن وظیفش یه ترکیب مفاهیم حسی، شما با اندام حسیتون یک صورت حسی رو باش ارتباط برقرار میکنید، تصویرش رو برمیدارید، درست شد؟ این در مغز شما یک آثاری رو میذاره روی سلسله اعصاب شما، یک آثاری رو منعکس میکنه. اون آثار به واسطه حس مشترک گرفته میشه، حس مشترک پنج قوه باطنی گرفته میشه، میره ذخیره میشه در یه قوه به نام قوه خیال، درست شد؟ یا واژه صحیحش خیال، همون خیال ولی خیال صحیحش، میره اونجا. خب اون چه که، حالا یه مثالی من براتون بزنم. ببینید اونچه که در مغز ما از ارتباط و پدیده های خارجی در واقع ایجاد میشه، یک در واقع آثار عصبیه، عصبی نه آثار روانی ها، آثار عصبی است که در مغز شما منعکس میشه. اما تو شما این اثر عصبی رو به صورت یک تصویر میبینی، تو به صورت یک صوت میشنوی، اون یه علائمی که داره میره، اما چطور تبدیل میشه به نظیرش؟ مثل امواج میمونه، امواجی که در آسمان هستش میاد به گیرنده میرسه، تبدیل میشه به چی؟ تصویر تلویزیونی، تبدیل میشه به صوت چی؟ رادیویی. تقریبا همون مکانیزم داره، تقریبا او چی که تو مغز شما به عنوان آخرین جایگاه در واقع پیکره شما میره، اون علائم است، اون آثار عصبی است. یک انعکاسی وجود داره، این انعکاس واسطه حس در واقع مشترک گرفته میشه به قوه خیال. من ایشونو ببینم، ایشونو ببینم، ایشونو ببینم، ایشونو ببینم، صدای مثلا فرض کنید آقای کریم منصوری رو گوش بکنم، صدای مثلا فرض بفهمید که آقای عبدالباسط رو گوش بکنم، صدای کیو گوش بکنم، صدای کیو گوش بکنم، بعد میام ببینید اینا، درست شد؟ خب من تصاویر رو گرفتم در اثر مشاهداتم، من تصویر کوه دماوند تو ذهنمه، تصویر طلا هم که روز مادر بیخرید اونم تو ذهنه، بالاخره دیگه آدم این دباخونه است که یه بار بالاخره گذر آدم میفته بهش دیگه، بالاخره هر کسی تصویری از طلا هم دار. من طلا رو در طلا فروشی دیدم، کوه دماوندم در سیر و سیاحتم دیدم، اسب دیدم، عقاب دیدم، اینا همه تصاویرش تو ذهن من، در عالم ذهن من، در عالم نفس من، ذهن یا نفس، هر کدوم از این دو واژه، هر کدوم بگی درسته، منتها حالا دقیقش رو بعدها خواهیم گفت که نفس است یا ذهن است. میره وارد میشه به واسطه حس مشترک در قوه خیال من، در عالم نفس من ورود پیدا میکنه، دیگه از پیکره جسمانی من خارج شده. اونجا من میام در عالم خیال و قوه خیال خودم طلا رو، مفهوم طلا رو با مفهوم کوه مخلوط میکنم، میگم کوهی از طلا. این میشه یک معرفت. این معرفت، معرفت چیه؟ ترکیبیه. اگرچه منشأ انتزاعش حسه، اما حقیقتا در عالم حس مصداق این ترکیب رو عقل انجام میده. من دریای، حالا به حساب صحیحش، دریاچه خزر رو دیدم، جیوه این درجه های سنجش حرارت رو هم دیدم، بعد یه تصاویری تو ذهنم هست، بعد این دوتا رو با هم قاطی میکنم، میگم دریای جیوه، میشه یه مفهوم سوم، دریای جیوه. مفهوم اسب تو ذهن من، در عالم خیال، در قوه خیال من هست و مفهوم عرض به حضورتون که عقاب هم که دارای بال هست اونم تو ذهن من هست، بال اینو میکنم میندازم به یال این، خلاصه بشه اسب بالدار. اینم یه مفهومه. یکی از کارهایی است که عقل انجام بده، اینو حس انجام نمیده، چون حس فقط ادراک عالمه و حس چیزی به نام اسب بالدار ندیده بنده خدا. حس چیزی به نام دریای جیوه ندیده که، دریا دیده و جیوه، اینا رو هم ترکیب بکنه. کی ترکیب بکنه؟ عقل. یکی از کارکردهای عقله. یکی دیگه از کارکردهای عقل این است که بین ادراکات حسی مقایسه میکنه، مقایسه بین ادراکات حسی. من مثلا شما رو شخصی بگی که آقا فلانی خوشگل داره، این که فلانی خوشگل داره را کجا آوردی؟ تو بیرون که ما خوشگل در نداریم که، ما بیرون افراد رو داریم. آقا رو دیده میره تو فضای ذهنش، میره تو قوه خیالش داره با هم مقایسه میکنه، میگه آقا فلانی خوشگل داره، فلانی بلندتره، فلانی تیزتره، فلانی خوش صدا تره. این کی انجام میده؟ این مقایسه عقله، کار عقله. میبینید پس این کارها رو انجام میدید، منشأ انتزاعش چیه؟ حسه. اما کار حس نیست. حس 2000 میلیارد سال دیگه هم نمیتواند اون مقایسه رو انجام بده. حس کارش مثل دوربینه، دوربین فقط چی کار بکنه؟ عکس میندازه. این میاد اونجا هم تاوش. کس دیگه ای هستش که این در واقع مقایسه ها رو، این ترکیبات رو انجام میده و اون قوه چیه؟ عقل. یکی دیگه کارهایی که عقل بکنه تجریده. تجرید یعنی برهنه کردن، البته نه به اون معنایه. عقل قادر است مفاهیم حسی رو تجرید بکنه، یعنی برهنش بکنه. مرادم از برهنه اون معنای منکراتیش نیست، یک. و اگر میگم برهنه میکند، از چی برهنه میکنه؟ دو. ولی کار کیه؟ بله، عقله. با چی کارو میکنه؟ با چه مفهومی این کارو میکنه؟ با مفاهیم حسی. هر حقیقتی، هر پدیده‌ای دو نوع خصوصیت داره. یک دسته از خصوصیات ذاتی هستن که اگر اون خصوصیت نباشد اون ذات هم نیست. به اینها میگن خصوصیت‌های ذاتی، مقوم اون پدیده است، یعنی ایجاد کننده اون پدیده است. و اگر شما اون شی رو بدون اون خصوصیت ذاتیش لحاظ بکنی، اصلا اون شی رو در واقع لحاظ نکردی. اما یه دسته از خصوصیات برای پدیده ها وجود دارد که به اون میگن خصوصیات عرضی. حقیقت قند چیه؟ شیمیشو نمیخوام، شیمیش مال شما. اون که هممون میفهمیم، میگیم قند چیه؟ شیرینه. این خصوصیت شیرینی میشه خصوصیت ذاتی. شما میتوانید قندی تصور بکنید که شیرین نباشد؟ اگر تصور کردید، بدانید قطعا قند رو تصور نکردید. البته آیون میگن، من خیلی نمیدونم درستی یا نه، بناهم ندارم، همچنین که توقع ندارم که کسی در حوزه علوم اسلامی اگر تخصص ندارد وارد نشود. من هم در حوزه علوم تجربی چون تخصصشو ندارم وارد نمیشم. میگن آقا ما قند رو چیشو میگیریم؟ میتونم بگیرم؟ نه. چیشو میگیرم؟ ضرر شیرینی رو میگیرم و الا نمیتونن شیرینی رو بگیرن که. شیرینی که نمیتونن بگیرن، ضررش رو میگیره. میگه حالا مثلا اونایی که دیابت دارن بخورن، قندش ضرر نداره، نه اینکه قند نداره، قند که قطعا داره، یعنی شیرین که هست، منتها مثلا فرض کنید دیگه، حالا اینو من نمیدونم، از آقای دکتر باید پرسید که اون هست یه چیزی ها نیست، ولی خب ذاتش که نمیتونم بگیرن، میتونم بگیرن؟ نه. چرا؟ چون اصلا قند یعنی شیرینی، شیرین میتونن شروع یا نمک بگیرن؟ پس نمک میشه چی؟ خصوصیت ذاتی. یعنی شما نمک را نمیتوانید تصور بکنید که شور نباشه، شما قندی را نمیتوانید تصور کنید که شیرین نباشه. اما یه دسته خصوصیات برای همین قند هست که میشه ازش سلب بشه. سفیدی. چی؟ سفیدی. قند یأس چی آقا؟ زرد. کسایی که یزدی باشن یا با یزدی ها سرکار داشته باشن میدونن که قند یزدی ها چی ها؟ قندی که در یزد تولید میشه، اینا زرد. پس رنگ رو میتونن بگیرن اما مزه رو نمیتونن بگیرن. رنگ برای یک حقیقتی به نام قند خصوصیت عرضی است، اما شیرینی برای قند یک خصوصیت چیه؟ ذاتی است. شوری برای نمک یک خصوصیت ذاتی است، چون مقوم نمکه، اگر شوری نباشه نمک نیست. ولی رنگش چی؟ یه خصوصیت عرضی است. میتونن مثلا یه نمکی تولید کنن با رنگ طبیعی میگن، ولی مثلا یهو زرد در میاد. حالا چجوری نمیدونم، ولی خب میتونن. رنگ ذاتش نیست. خب حالا ما میگیم عقل یکی از کاراش تجریده، یعنی برهنه کردن، یعنی یک حقیقت رو میاد از یک سری از خصوصیاتش چیکار میکنه؟ تجرید میکنه. متأکد کدوم خصوصیات؟ عرضی. مثلا یه آقایی رو به نام آقای زید تصور کرده، با چشمش زید رو دیده، با هم رفیق بودن سالها در دانشگاه و مثلا فسکوی دبیرستان و مهد کودک و بعدها رفتن مثلا با هم سربازی و بعدها با هم رفتن در اداره، این اصلا با هم رفیق جونجونی هستن. خب این آقا رو مشاهده کرده و برای این زیدی که مشاهده کرده خصوصیاتی قائله. مثلا زید پسر کیه؟ 180 سانت قدشه، دارای رنگ پوست سفیده، دارای رنگ چشم عسلیه، دارای رنگ موی طلاییه، را دارای یک اندام لاغره، دستهای بلند، پاهای متوسط، اندام استخوانی. اینا خصوصیاتیست که آقای زید داره دیگه، همه اینا رو میدیده. خب ذهن میشینه زید رو تصور بکنه در حالی که چشماش عسلی نیست، بطور تجریدش کنه. حالا ببینم رنگ چشم آدم به ذات آدم برمیگرده؟ اگه آدم اصلا چشمش عسلی نباشه آدم نیست؟ نه، چرا بیداره. اینا میشن خصوصیات های چی؟ عرضی. آقای مدرک، اون عالم، میتواند تمام خصوصیت های عرضی زید رو ازش شکار بکنه؟ جدا بکنه و زید رو از خصوصیات عرضی چیکار بکنه؟ تجرید بکنه، برهنه بکنه. یه زیدی تصور بکند که نه رنگ چشمش، نه پسرکیه، نه باباشکیه، نه مادرشکیه، نه 180، هیچ کدوم اینا رو تصور نمی کنه. این قدرت، قدرت چیه؟ قدرت بله عقله. یکی دیگه اشم بگم، چهار میشم بگم جلسه این لحظه رو تمام کن تو بعد برس بس بعدی. یکی دیگه از قوا و توانمندی های کارکرد و توانمندی های عقل تجزیه است. عقل میتواند در مفاهیم حسی که گرفته قادر به تحلیل و تجزیه است. تحلیل و تجزیه یعنی چی؟ تحلیل مراد تحلیل سیاسی نیست. تحلیل یعنی اینکه این شی را جدا سازی درش ایجاد بکنه، تجزیهش بکنه. منتها تجزیه در کجا اتفاق میفته؟ دیگه باید خیلی وارد باشی بلافاصله جواب بدی. وقتی ما میگیم یک شی رو تجزیه میکنن، یعنی اون شی رو در عوارض ذاتیش دست میذارن و میگن مثلا فلان شی دارای عوارض ذاتی کذا و کذاست، اینو هم جدا میکنه. حالا من مثال بزنم، انسان، زید چیه؟ زید یک فرد از گونه انسان، نوع انسان، درست شد؟ از نوع انسان. زید، شما وقتی میگید از نوع انسان است، یعنی باید بتونید بگید زیدان انسان، بتونید بگید دیگه. اینجا هم انسان فلسفی است، نه انسان اخلاقی. بگید بابا خیلی آدم بیادبی، به ادبش کاری نداریم، به حقیقتش کار داریم، درست شد؟ او انسان، انسان یعنی چی؟ شما تعریف انسان رو برام ارائه بدید. یا انسان رو ما میریم تحلیلش میکنیم، تجزیهش میکنیم، یا اوصاف ظاهری داره، مثلا رنگ و قد و در واقع عرض بزرگ جنسیتش، زن باشه مرد باشه، ایناست. اینا رو که کارش کار عقله که تجرید میکنه، اما اینا تجرید حقیقت زید است از چی؟ از عوارض عرضیش، خصوصیت عرضیش، درست شد؟ اما همین زید انسان هست یا نه؟ خب انسان برای ما تحلیل کنیم بیدیم. یا انسان یه حقیقت دو ساعتیه، نه دو ساعتی، یا دو ساعتی، دو ساعت داره. ساعت اول جسمه، همین گوشت و پوست و خون و استخوان و حرف، درست شد؟ یه ساعت هم داره به نام ساعت روح که یک امر روحانیست. من تحلیل کردم، دیدم انسان ها بخشی از ابعاد وجودیشون حیوانیست، یعنی زاد و ولد و خرد و خوراک و ازدواج و همه اینها چیزاییست که موجودات حیوانات دیگه هم انجام میدن. خدا رحمت کنه، ما یکی از اساتیدمون بود، وقتی منطق به ما میگفتن، بعد مثلا تعریف میکردن که خب به ما بگید که الانسان ما هوا، یعنی انسان چیست، حقیقتش چیه، بعد میگفتن مثلا حیوان، بعد میگفتش که دون جناب، یعنی با حضار محترم بر نخوره در دست خودش، خب اسب هم حیوانه، توجه فرمودید. خب ابعاد حیوانی ما مشترک با سایر گونه های حیوانی دیگه، زرافه هم حیوانه، سوسک هم حیوانه، خب اونا همین کارا رو میکنن، زاد و ولد و عرض و بزرگ و رشد و اینا که همش ابعاد حیوانی. اما انسان دارای یه قدرت دیگه هم، اینا قدرت اندیشه که نسایر موجودات نیست، درست شو؟ بعد وقتی میخوان تعریف کنن میگن آقا انسان حیوان ناطقه، تجزیهش کرد به یک بعد حیوانی و یک بعد الهی مانند، نه که الهی، یک الان الهی هم تعبیر میکنه به بعد ملکوتی که دارای اندیشه است، میتونه دو فکر داشته باشه. آدم میتونه ها، 99.5% انسان ها که تحتیل کردن چیزی ندارن، میتونه داشته باشه، قابلیتش، استعدادش داره، ظرفیتش داره. این تحلیل، این تجزیه است. منتها تجزیه حقیقت انسان به اجزای چی؟ تشکیل دهنده. انسان رو چی تشکیل میده؟ یکی اون بعد حیوانیش، یکی اون بعد ملکوتیش که دارای اندیشه است. توجه فرمودید؟ اینم باز جزء کارهای کیه؟ جزء کارهای عقله. چند تا شو؟ 4 تا. ترکیب مفاهیم، مقایسه مفاهیم، تجرید مفاهیم و تجزیه مفاهیم. دو تا دیگه اش میمونه. الحمدلله رب العالمین.